کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و سلم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين. الإسلام مدعوه محمدي وبقاه حسيني. بحث ما در گذشته نسبت به حرکت و قیام امام حسین علیه السلام بود که بحث مفصلی ما داشتیم تقریبا، که در ایام دهه اول ماه محرم خطبه ای را که امام حسین علیه السلام در سنه 58 هجری در منا ایشون ایراد کرده بودند، در جمعی مخصوص از صحابه و تا مثلا کسانی را که از تابعین بودند، خب به طور اجمال البته من اون خطبه رو مطرح کردم در اون چند جلسه و به تعبیر خودم چیزی بین ترجمه تا یه مقدار هم به اصطلاح توضیح اینا رو بحث کردم. جلسه آخر هم تذکر دادم که این خطبه اگر بخواهد انسان روی او بحث کند، در ابعاد گوناگون از نظر معنوی، مادی، فردی، اجتماعی، همه اینا خیلی بحث‌های بسیار زیبایی در این خطبه حضرت نهفته است. لذا من عرض کردم همون جور که اصل حرکت حسین علیه السلام صحیفه بود، از درس‌های در ابعاد گوناگون و هم از نظر مادی، هم معنوی، هم فردی، هم اجتماعی، این خطبه هم درش مطالب بسیار زیادی نهفته است در روابط گوناگون. فرصتی هم ما نداشتیم و عرضم کردم، اما تو ذهنم این بود که بعضی از اون مطالبی که از این خطبه استفاده می شود، به بعضی از اونها در این چند شبی را که جلسه ما هست اشاره کنم. خب قبل از آنی که من وارد این بحث بشم، چند تا مسئله رو باید من تذکر بدم، گرچه اینها هم تکراری است بعضیش، ولی خب چاره‌ای ندارم، چون مطلبی که میخوام وارد بشم به اصطلاح ما رابطه تنگ و تنگ با همین مسائل دارد. مطلب اول و این است که من مکرر در بحث‌های گذشتم راجع به امام حسین علیه السلام عرض کردم که این حرکت و قیام امام حسین حساب شده بود و عجولانه نبود. سالها امام حسین برنامه ریزی کرده بود برای این قیام و حرکتش، که من این رو در گذشته بحث کردم، شواهد تاریخیش رو آوردم، دیگه تکرار نمی کنم، فقط اشاره کردم همین، چون من اینو بحث کردم و برای مطالب زیادی هم در این باره گفتم که این نبود که امام حسین خدمت رو عرض شود که عجولانه قیامی کرد و این حرف ها دو خدمت رو عرض شود که حساب نشده بود و نخیر، دقیقا حساب شده و خدمت رو عرض شود که برنامه ریزی شده، اون هم سالها روش برنامه ریزی کرده بود. مطلب اول. دوم، مطلب دومی رو که میخوام عرض کنم و این است که خب شکی نیست که امام حسین من عرض کردم هدف من بود در این قیام و این حرکت، اما هدف چه بود این رو هم من بحث کردم. و هدف امام حسین علیه السلام از این قیام این بود، مقابله بود بین اسلام و کفر، مقابله بود بین شرک و توحید. و شرک و کفر اینها قصد براندازی توحید و اسلام رو داشتند، یعنی معاویه که در رأسشون بود. بله آشکار نمی کرد ولی قصدش این بود و میخواستن انتقام بگیرن این بت پرست ها از اون شکست هایی را که از اسلام و توحید خورده بودن. دنبال او بودن که به طور کلی اسلام رو ریشه‌کن بکنن. این را من بحث کردم، جواهر تاریخشم آوردم گفتم، تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم ردشم چون بحث من مطال بعدی. خب مطلب سوم این است که شرایطی را که نسبت به اون خطبه ای را که امام حسین سنه 58 در منا خوند در سه رابطه در نظر بگیرید و تا اهمیت اینا که همه دارم میگم اهمیت خطبه رو میرسید ها نگاه کنید، اینا همه مقدمه اینه، میخوام اهمیت خطبه رو بگم. شرایط زمانی، مکانی و افرادی را که در اونجا امام حسین ازشون دعوت کرده بود که بیان واسهشون صحبت بکن. شرایط زمانی به طور خلاصه معلومه، معلومه تو منا بودی، منا بله، یعنی چه زمانی؟ موقعی را که همه عمره هاشون رو انجام داده بودن، حج هم تقریبا میشه گفت اساسش تمتع هم انجام شده بود، اومده بودند محرم شده بودند و عرفات وقوفشون داشتند و مشعر داشتند و اومدن منا، و حالا که منا هم که رسیدن روز عیده دیگه، اونجا چیکار کردن؟ قربانی کردن، تقصیر کردن، اینا تقریبا اساس حج هم تمام شده که از نظر ایام تشریق روحی همه این افراد که اونجا بودن تقریبا میشه گفت یک آمادگی معنوی پیدا کرده بودن. کسی که عمره انجام داده، حجش شده، هنوز گفت در نیامده و از اون اصطلاح ما چیزه، چون بعد بیان مکه واسه طواف و اینها که همون اواخر کار، یه همچه انسانی هر کی هم که بره اینجوریس اون روز یه لطافت روحی، آمادگی برای دریافت مسئله معنوی. خوب حرف من گوش کن، همه روح ها تقریبا آماده برای دریافت چی؟ مسائل معنوی آماده شدن همه. از نظر مکانی هم خب معلومه کجاست دیگه، منا کجا؟ اومدن رمی کردن اونجا، من یه رمی نکردن رمی جمرات رو کردن. مکان یک مکانیست که در اون مکان باید گفت مسلخ تمام علایق غیر الهیست که با او باید مبارزه بکنند و قربانگاه تمام تعلقات غیر الهی است منا. درسته؟ ابراهیم بوچکن وقتی که میرسد اونجا چه میکنه؟ تعجب کنید همونه دیگه، درسته؟ مهمترین کاری که او بود این بود دیگه، خطاب بهش. اونجا مسلخ و قربانگاه چیه؟ خودکشی از نظر هواهای چی؟ نفسانیست. خوب حرفای منو گوش کنید شما. از نظر افراد کمیت 200 نفر از صحابه پیغمبر، بیش از 800 نفر از تابعین است. تابعین دیدن چی؟ یعنی کسانی که پیغمبر رو خودشو درک نکردن ولی یا از فرزندان صحابه هستن یا از ملازمین صحابه هستن که مطالبی را که از پیغمبر رسیده اینها فقط به یک واسطه دریافت کردند. اینا رو میگن تابعین. یعنی مثلا فرض کنید به این که کسی که در زمان پیغمبر نبود که درک بکنه، حالا ابن عباس درک کرده، درست یا نه؟ علی علیه السلام درک کرده، امثال اینا شد. اینا که پیغمبر رو درک کردن، مطالبی را که از پیغمبر منتقل شده به یک واسطه اینها گرفتن دیگه. دسته میگیم اول، درسته؟ من قشنگ اینا توضیح بهتون بدم، چاری هم ندارم. دعا کنی خدا انشاءالله توفیق از من نگیری، توفیق بده که من این خود برای من خیلی بود، از سال گذشته بود، من به بعضی گفتم خیلی من دوست داشتم این خطبه رو قشنگ بازش میکردم ولی خب نرسیدم، ولی تا این حد که میتونم میخوام بگم واسه تون. ما که نمیشتسیم امام حسین، به تو میگم نه من میشتسیم نه شما، خیالتو خاطر جمع باشا، هیچ کدومون نمیشتسیم امام حسین، اما تا یه حدودی فهمیدی بفهمیم چی بوده امام حسین، چه شخصیتی است. من گفتم از نوابغ روزگار واقعا نظیر نداره. بعد گفت خدمت عرض شد که تابعین اینا هستن 800 نفر. اینو به شما بگم، خب نوشتن دیگه، من همچون همه رو گفتم، همه هم چیز شده، اینا منتشر کردن تمام سندها، هم گفتم من از عامه بوده، اینا رو که نقل کردم همه رو هم گفتن، اونه که اهلشن برن مراجعه کنن به سایت من، همه رو گفتن اینا رو، الحمدلله. خدمت تو همشه چیزم هم نبوده، شیعه نبوده، هر چی بود از اونا بوده. بیش از 1000 نفر صحابه تابعی. آره شوخی برداره جمع کردن تو منا. اون موقع جمعیت رو زمین چقدر بوده؟ مسلمان چقدر بودن تا اینکه بیاد اینا حساب بشین قشنگ حساب کنینا. اون 1000، اون موقع بیش از 1000 در 1000 الان نظر ضریب، یعنی بگی بیش از 1,000,000، توجه کنی اینا رو قشنگ در نظر بگیری. اینا رو جمع کرد از نظر رقم، از نظر کیفیت یه همچه افرادی رو جمع کرده و برای اینها میخواد چیکار کنه؟ خطبه خود دعوت کرده بود اینا را، عمر فرستاد بیان کارتون دارم. خب این تمام اینا که گفتم گویای اهمیت اون مطالبیست که امام حسین میخواد چیکار کنه؟ اعلام کنه، درست یا نه؟ همه اینو که من گفتم آدم میشینه فکر کنه روش، باید یه چیز سرنوشت ساز حیاتی برای اسلام باشه، جنبه حیاتی. یعنی امر اسلام توجه کردید دور میزنه رو همین چیزهایی که امام حسین داره میخواد بگه، گوش میکنی که موت و حیات اسلام است اینجا، میخواد یه همچیزی، لذا باید دادم دقیقا بقول ما هر چی هوش حواس داره گوش کنید رو تمام کلماتش حساب کنید که چی میخواد بگید. بسیار خوب، این از اهمیت مقدمه بود، حالا وارد بحثم میخوام بشم. این اون سراغ خطبه. خطبه رو من 3 بخشش کردم، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، و زمینه هایی را هم که به اصطلاح موجب شده بود که اینها رو امام حسین میگه اینها رو هم گفتم، چون خود چیز داره، من تو هر شبه که ناقل به اصطلاح خطبه خودش هم داره، توی تواریخ ما هم نوشتم، یعنی تواریخ اسلام به اصطلاح ما که میگم خدا نکن چیه میگم نکن، من تو هر شبه که اینها هم هستش، یعنی همون کتابی را که از خدمت تو هست که سلیم ابن قیس نقل شده. حالا خطبه، خب یه همچین
به اصطلاح موقعیت و یه همچی زمانی، یه همچی مکانی و یه همچی مثلا همه سراخ گوش پا همه هرچی بگی تمام اینا چه تمام حواس به امام حسین چی قاعدتاً باید چی باشه؟ باید اون به اصطلاح بخش اول، درسته؟ بخش اول این بخش بسیار اساسی سرزنش ساز باشه که اون رو جلو انداخته. میفهمی چه بخوام بگم؟ اینه که میگم تمامش اگر بشینه یک کسی اهل فکر باشه، شعور باشه، حتی اهل علم باشه، دانشمند باشه، میفهمه اینا رو که من چی دارم میگم، که اونی که اساس چیزش هستش همین باشه، بخش اول خیلی مهمه در نظرش، که اینو جلو انداخته، اینو ابتدا کرده گفته. اونم در ربط با چی؟ با حیات اسلام. خب بخش اول چی بود؟ حالا میگم واسه تو، نمیخوام دو برطه بخونم ترجمه کنم ها، اینا رو خوندن اجمال. حدود 15 سوال کرده امام حسین از این 200 صحابه پیغمبر و بیش از 800 تا تابعین. حدود 15 تا پرسش ازش کرده. بسیاری از این پرسش هایی رو هم که کرده، توجه کنید، اولش اینا رو قسم داده به خدا که جوابش بش بده. خیلی مهمه ها. اول فقط پرسش، بخش اول. بخش دوم بحثی دیگه‌ست، پرسش نیست. امر به معروف نهی از منکر، بخش سوم ببین دوم. اول بخش اولش همش سوال از این صحابه پیغمبر. شما با پیغمبر بودید دیگه، درست یا نه؟ حرفش شنیدی دیگه. من ازت می‌پرسم، اونی که ازش شنیدی چه؟ اونی که تو ازش دیدی، درسته؟ من ازش سوال میکنم، آیا یه همچیزی گفت یا نه؟ یه همچی کاری کرد یا نه؟ دوتا چیز بیشتر که نبود که، ها؟ گفتاری چی؟ رفتاری. حرفای منو خوب دقت کن. از کسانی که همراه پیغمبر بودن یا کسانی که اونها با کسانی همراه بودن که اونها همراه پیغمبر بودن، شما از اینا شنیدین صحابه که پیغمبر یه همچی چیزی گفته باشه، یه همچی کاری کرده باشه؟ دیگه بهتر از من بگم، من قشنگ سطحشو بیارم پایین. عرض کردم بخش اول 15 تا تقریبا سوال، فقط پرسش. اون شدو کمون لا اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله هین آخا بین اصحابهی فآخا بینه و بین نفسه و قال انت اخی و انا اخوک فی الدنیا و الاخره قالوا اللهم نعم. همه با هم خدایا بله ما همش. فقط اولیش خوندم و بقیش نمیخونم. همه همین سیاقه میره جلو. 15 تا. خب من تو هر شبت که من یه اجمال میخوام بگم اینجا، برداشت اجمالی، ما اسم میذاریم طلبه، من اجمالی. تو این 15 تا سوالایی که کرده از این مردم، یعنی صحابه و تابعین، همم برگشتن گفتن اللهم نعم. هر پونزده تا بله. چی بود توش مفادش؟ آیا مفادش با هم میخوند یا یه چیزای پراکنده بود؟ حرفای منو خوب گوش کن. آیا مثل دانه های تسبیح بود که تو مثل رشته کرداشن ردیف همه با هم، ها؟ میخونه، توجه کنیم یا نه یه چیز رو پراکنده؟ جواب نخ. همه گوش کنید، همه با هم میخوند، در یک جهت شرکت بود، اصلا هیچ اختلافی توش نبود. خب اون چی بود توی تمام این سوالات؟ توجه کنید، ما میبینیم به این که تو تمام این سوالات راجع به علی علیه السلام هست و زهرا سلام الله علیه هست و حسن این هست. فهمیدید؟ چه از نظر لفظی که حرف زده پیغمبر، چه کاری که کرده بوده با اینا. دیگه بهتر از این نمیتونم حالیتون کنم. با این بود. حالا خب اینها یه بچه اشتراک داشتن، همه این سوالات، همه یه بچه اشتراک دارن و اونش که راجع به اهل بیت بود. راحتت کردم، منم یه جملهش میکنم وسط. حالا راجع به اهل بیت بود سوالاتش امام حسین، این بود. هم عمل پیغمبر رو، هم گفتار پیغمبر، هیچ انکار نکردن. همه آخر گفتن اللهم نه. خدایا میدونی که ما دو ما همین شکلیم. شنیدیم از خودش، اونایی که صحابی بودن، اونایی که از تابعین بودن، از صحابه ما شنیدیم که پیغمبر اینا رو گفت، این کارم کرده. راجع به اهل بیت، خب اینجاست که انسان خودش متوجه میشه قبل از اینکه بخواد با اون کسی بیدارم میکنه. خودم چشم باز میکنم که امام حسینی که الان اومده میخواد مواجهه شرک، کفر با توحید و اسلام رو مطرح کنه، چون بعدش دیگه اومد دیگه صریحا دیگه بعد اون رو چیز کرد که بابا بیاین، داره اسلام میره، توحید میره، جاش بت پرستی بر میگرده و اینا رو بعدش گفته. آخه شو معلوم میشه هسته مرکزی برای بقای اسلام شد چیه؟ ها؟ اهل بیت و اطاعت از اهل بیت. من این اجمال حالا بعد من بحث دارم، فقط به این مقدار خواستم یه مقدار سرنخ بدم دستتون. این مسئله اطاعت از اهل، این به تعبیر دیگر جایگاه اهل بیت را میخواست مشخص کن. امام حسین با این کار جایگاه اهل بیت در چی؟ در این آیین. جایگاه اینه چه جایگاهی است؟ در اسلام. جایگاه جایگاهی است که حیات اسلام بستگی به وجود دارد. حیات اسلام، حیات توحید بستگی به اینها دارد. بهده بیداره اینه میفهم شب. حالا البته من به مثل ایام من وارد شم. خب شما دیگه شنیده دیگه، امروز جابر و عطیه اینا آمدن به کربلا، بعد نیست اینم تذکری هم داده باشم خدمتتون عرض شود که جابر خودش از صحابی هست، عطیه از تابعینه، عطیه از تابعینه. خدمت تو عرض شود که قاعدتا، چون من رو خاطر این که نمیشه امام حسین اون روز جابر دعوت کرده بوده بیاد بینا بوده دیگه، عطیه نبوده. حالا من میگم آقا یه اشتباهی بعضی رو من دیدم میکنم راجع به عطیه، من دیدم البته دیگه جایی نشته بود، غلام جابر جسارت کرده بود به عطیه، عطیه غلام جابر نیست.
عطیه مرد دانشمندی بزرگی در اسلام، نمیتون بگم خدمت و عرشان. وقتی عطیه به دنیا میاد کفو بوده پدرش، خدمت و عرشان میره خدمت امیرالمومنین علی علیه السلام، بهش میگه خدا به من یه پسر داده، میخوام اسمش شما بذاری. علی علیه السلام بهش میگه هذا عطیت الله، این داده خداست، و همین اسم گذاشته، لذا اونم اسم بچهش گذاشته عطیه. اصلا توجه کنی این آقا از اون کسانیست که خدمت هر شود که خودش یه سه دوره تفسیر من پیش ابن عباس دیدم، من 16 دوره قنات خورم تفسیر نوشته در اسلام، 5 جلد تفسیر قرآن از دانشمندان بزرگ. اینه که من میگم تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، نیا کنید میگم بزنید نشونی هم بهتون بدم که ببینید از کجاش اینو آوردی. خوش گفت همه اینا می نیستن، عتیه آدم کوچیکی نیست، نه خیر، از تابعین. حالا از تابعین اون چی، از مجاهدین هم هست. حالا من نمیخوام وارد تاریخ بشم، از اونهاش که در افتاد با حجاج و بساطی داره، یعنی مدتی هم فراری بود. حالا یه همچه شخصیتی عتیه. وقتی مدینه شنید ماجریان رو با جابر تجگردی اومدن برای زیارت امام حسین کربلا، روز 40 رسیدن، یعنی 40 رسیدن به کربلا، این دوتا در زمینه. ذهنیتی رو که عطیه داره، یعنی جابر داره که از صحابه است، خب چون صحابه است این از تابعینه، او باید به این یاد بده چیزایی رو که از چی پیغمبر گرفته. الان گفتم درسته؟ ذهنیتی که جابر داره و مسئله که حالا من این رو میگم در ارتباط با همین بحثن که بعد من بحث میکنم، که رابطه بین مسلمان و اهل بیت باید یه رابطه برقرار باشه تا از اسلام بهره داشته باشه. گوش میکنید چی میخوام بگم؟ یعنی این رابطه برای او مسئولیت میاره. گوش کنید، حالا از درونی گرفته تا بیرونی، درونی قلبی که محبت است، بیرونی عبارت از اطاعت است. محبت اطاعت، محبت اطاعت، ترجمه میکنی چه عرض کردم؟ که خدمت تو عرض شود که ولایت اونها رو پذیرفته باشه، سرپرستی اونها رو پذیرفته باشه، و الا این مسئولیت نداره چه نسبت به فرد چه نسبت به جامعه، فرقم نمی کن. ولی من یه جمله رو چون از پیغمبر نقل میکنه جابر، همون روز 40 میگه که ثم قال خذونی نحو ابیات کوفان. میگه جابر به من گفت بیا بریم سمت کوفه، به اصطلاح زیارتش کرده بود بعد از زیارت مزار امام حسین علیه السلام. فلما سرنا فی بعض الطریق فقال یا عطیه هل اوسیک، میگه داشتیم با هم میرفتیم، میکرد به من گفت عطیه میخوای من این سفارش میکنم و ما از اون نوع اننی ملاقی شد، یه گمان ندارم بعضی ببینم تو رو، من پیر شدم و سلا نزدیک مفاتم ملاقی که بعد از سفر اوشکو. ببینید تا چه حدی میره، احب محب آل محمد ما احب، دوست بدار کسانی را که آل محمد یعنی اهل بیت دوست دارن. خودشون رو نمیگه، دوستان اون را دوست بدار. ببینید جابر دقیقا این که داره میگه خیلی یه چیز بالاتر شدی. بله، و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم، دشمن بدار کسانی را که دشمن می‌دارند اهل بیت رو. خوب دقت کن اینا رو، نه مثل معاویه همسالان یزید، خوب اینا خودتو تطبیق بدین دیگه، من دیگه درک ندارم است. و این کان سواما قواما، نگاه نکن روزه میگیره نماز شب میکنه، این به درد نمیخوره. بعد میگه به این که فإنهو، اگر اینجوری یک کسی رو تو دوست بداره که اون دوست میداره محب اهل بیت را، اگر یه جایی مثلا از نظر لغزشی کردش،
انزل قدم به کثرت ذنوبهم تثبت لهم اخرى به محبته. این خدمت هر شاید قفتا گناهی کرده به قهریست یه اینا که معصوم که نیستن که مسلمان. این رابطه درونی که دارد این موجب میشود به این که چی میشه این از نظر گام هایی که برمیداره درستش میکنه، جبرانش میکنه. توجه کنید، فان محبهم یعود الی الجنه و مبغضهم یعود الی النار. توجه کنید، ببینید اون چرا که تقریبا میشه گفت در اسلام و این آیین محوریت دارد برای مسئولیت هم خود این آیین در سطح جامعه و هم افرادی را که مسلمانند، عبارت از این رابطه است. این رابطه است اهم از درونی و چی ها بیرونی که من بعد وارد بحثم میشم. برم سراغ توسلم. عطیه میگه بله با جابر از مدینه راه افتادیم آمدیم. بله میگوید به این که ما روز اربعین رسیدیم به کربلا. میگه کنت مع جابر بن عبدالله الانصاری فی یوم العشرین من سفر فلما وصلنا الغازریه. وقتی که به کربلا رسیدیم دیدم جابر اومد و من چیز کرد که برم شریعه فرات. فاغتسل فی شریعته، رفت غسل کرد. جابر از راه رسیده خودشو ترتمیز کرد. من غالبا گفتم بله شوخی بردار که نیست که میخواد زیارت کی بره ها؟ شستشوی کن و وانگه به خرابات خرام. اینجا فرق داره به جاهای دیگه. این زمین بله در تمام زمینهای عالم این از نظر ارزشی کسی نمیتونه بهش چیز بکنه تنه بزنه. میگه اغتسل فی شریعتها، بسیار خوب، و لبس قمیصاً کان معه طاهرا، همراهش لباس پاکیزه آورده بود، لباس پاکیزهشو به تنش کرد. ثم قال لی اما که شیء من الطیب، رو کرد من گفت چیز خوشبوی اطریات همراه داری یا نه؟ گفتم من این صد دارم. میگه از من گرفت و جعل منها علی رأسه و سایر بدنه، خودشو تمام سراسر بدنش رو خوشبو کرد. ثم مشا حافیا، اینجا که نمیشه که با کفش بره که. فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توا. اینجا دیدم عجب پای برهنه را افتاد.